اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم شریف عزیز و مهمان نواز کرمانشاه. خداوند بزرگ و متعال رو شاکرم از اینکه خدمت شما هستم. بابت این موضوع که مشخص شده قرار مصدق شما عزیزان و بزرگواران بشم که موضوع خیلی مهمیه. یه چیزی تو کرمانشاه توجه من خیلی جلب کرد، این که حالا این برمان از ما میریم خیلی عکس میگیرن با همون، منطقه اینجا هر کی اومد عکس بگیره اجازه میگیره. فور خیلی جالب بود برای من که آقا اجازه هست عکس بگیرم؟ حالا بگیر داشی. خب نه ادبه، مردم رو میرسونه و ما ارادت داریم خدمت شما بزرگواران. محضر شما عرض بکنم که موضوع خیلی مهمه. یعنی امروز اصلا حالا زیاد اینا رو مزیدشون نکنم نشستن دیگه بیندارم. موضوع خیلی خیلی مهمه. امروز اصلا یکی از کلیدترین مطالبات مردم ما مطالبه شفافیت و مقابله با فساده. این شکی نیست. یعنی شما سراغ بیدینای مملکت هم بری، سراغ کفار هم بری، سراغ مشرکین هم بری، امروز میگن آقا اینو ما میخوان، مطالبه میکنن. دلیل اینکه مطالبه این شکل به وجود اومده دلیل مختلفی داره. یکیش روندهایی که تو کشور پیشرفت اینطوری شد که راجع به مفصل الان براتون صحبت میکنم. یکی دیگه‌اش هم اینه که حقیقتاً رسانه‌های بین‌المللی و غربی و دشمن هم رو این موج خوب سوار شدن. همین بلا رو سر عراق هم دارن میارن. حالا شاید شما زیاد اطلاع نداشته باشید چون ما با اونا ارتباط داریم. یعنی حس فساد در عراق خیلی بیشتر از خود فساده. مثلا رقمایی که میگن اصلا مضحکه. یعنی مثلا یوی میگه میری باشون داری صحبت میکنی میگه مثلا فلان وزیر ما مثلا یوهی میگه 30 میلیارد دلار دزدیده. میگم تو میفهمی 30 میلیارد دلار چقدره؟ خود مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی موفق شدن این کارو انجام بدن. این که حالا اونا هدفشون چیه خب واضحه، اما این که حالا ما آیا باید بگیم حالا چون دشمن هم اینجوری گفته ما باید سکوت کنیم، آقا نمیدونم مثلا چاقوی دشمن تیز نکنیم، آجر دست اوستا ندیم، این حرفا نه، این جزء عقب ماندگی های ماست. ما باید خودمون مطالبه میکردیم، ما باید خودمون زبان به مطالبه باز میکردیم تا این نشه که رسانه دشمن بیاد مطالبه گری کنه. مهدی فلاحتی تو برنامه صفحه آزاد چیه صفحه آخر بیاد شروع کنه تو وی او ای مطالبه کردن، یه آدم کذاب کثیف که دیگه برای هیچ کس اثبات نشده کثیف بوده، این آدم برای من اثبات شده، با هیچ کسی دیگه کار ندارم. دلیلش اینه که من 45 دقیقه برنامه دارم خود من رفت، بعد این احمق سن من رو اشتباه تشخیص داده بود. زمانی که من 29-30 سالم بود این گفت من اوتور سال 63 هم تازه شناسنامه 64 خورده. بعد اون موقع من دیدم برگشت گفت رائفی پور 37 ساله. زمانی که من 29 سالم بود یا 30 سالم بود گفت 37 ساله. 7 سال تاریخ و اشتباه حدس زد. بعد سناریو چه سناریوی 1374 رائفی پور و وزارت اطلاعات دستگیر. 1374 من چهارم ابتدایی بودم، مردی که وزارت اطلاعات کجا بعد برده زندان تویز، زندان تویز اصلا وزارت اطلاعات مال سپاه، یعنی هیچیش جور نبود. بعد این نمیدونم مثلا تو منطقه غرب تهران گفت شهرارا، گفت شهران کجا، گفت آه شهرارا، گفت ما اصلا بچه شرق تهران، ما پدرمون نظامی بوده، ما سالها کوی زینبیه سمت بین پیروزی و در نزدیک تهران نو زندگی کردیم، نقشه رو تابزنی آره میفته اون ور. خب ببین وقتی نگاه میکنی مثلا این آدم یهو میاد ضرورت فساد صحبت میکنه، یا یک جاهای یه سری اراجیف اینا میگفتن که منظور دو قرن طرف نمیفهمه. اینا مقصر چیه؟ مقصر صدا سیما خودمونه. چرا یه برنامه نذاشتی درستشو بیاد بگی؟ تو صدا سیما تو رسانه دولت ها نیستی، رسانه حکومتی. تو باید امر معروف نهی از منکر عمومی بکنی،
یه برنامه 90 زمین چمن یه جا مشکل داره رو میاره نشون میده، هفته بعد درست میشه. برای چی بخواد اینجا رسانه دارن؟ چرا تو حوزه ورزش این برنامه رو میندازید؟ چرا تو مسائل سیاسی رو نمیندازید که مطالبه عمومی شکل بگیره؟ اونجا هم مشکلات هست. به شما بگم فقط کافی شما دوبار دولت رو نقد کنی، حقوقاتو پرداخت نمیکنه سر ما. تو میمونی یا 50,000 تا کارمند تو صدا و سیما بازنشسته و شاغل، پوستت کنده، زمان سرافراز بکه چی شد؟ طرف کارمنده اومد بنزین ریخت جلو در دفتر سرافراز رئیس صدا و سیما خوش آتیش بده. یعنی یک کاریت میکنن که دیوونه بشی. میخوام بگم ساز و کار مشکل داشت، ساز و کار مشکل داشت. این کارو نکردیم، افتاد دست این عرازل و اوباش. بعد مردم هم باور میکنن یا اینقدر احمق. مثلا ما یه فردی داریم به اسم مجتبی خامنه، این یه تاجره، اسمش مجتبی است، فامیلش چیه؟ خامنه. اینو قاطی کردن. من میبینم بعضی تو این برنامه‌های ماهواره‌ای تلویزیون مثلا اینو با مجتبی خامنه‌ای پسر رهبری قاطی کردن. مثلا دو تا شخص اصلا مجزان، بعد چیزی که مال اوه میگن مال اینه. یا مثلا ما دو تا سردار رضایی داریم، یه مرتضی رضایی داریم که مدت مسئول حفاظت اطلاعات سپاه بوده، اوایل فرمانده سپاه هم بوده. یه محسن رضایی داریم که فرمانده سپاه بوده، یعنی دبیر مجمع تشخیص مسئلات نظامی. من دیدم که مثلا یه سری بحث و فعالیت های اقتصادی که مثلا یکی دیگه میکرده به حساب یکی دیگه نوشته میشده. اینشون میگه که اینا ببین کور وارد میشن، چون مردم دیگه اینا رو میپذیرن. به یه مرحله میرسه میگه آقا لابد درسته دیگه. بعد شما این ورون ور میری میشنم میگه آره رضایی اینجا، آره رضایی اونجا. این چی کدوم رضایی؟ چی به چیه؟ حالا همون رضایی هم آیا برای خودش چیز میگرده؟ نه والا، همون مرتضی رضایی هم بحث اقتصادی مال مجموعه سپاه بوده انجام میداده. حالا قرار این که خیلی عجیب شد، مثلا به اینترنت وصل نیستم، شروع کرد پیام دادن. اینترنت کجا اصلا؟ این یا لالعجب، بسم الله الرحمن الرحیم. جنمن هم دارید اینجا شما؟ نیتم خیلی پاک بود، اینترنت مفت به اون رسید. آره هرچی هم بود مارکش ایسوز بود. حکمک رو نکنید شما، خطرناکش. خب ببینید، یعنی میخوام بگم اصلا یه شلم شوربایی شده تو بحث فساد ستیزی و مقابله با فساد. الان یه جوری شده که مثلا عدد رقم ها به هم خورده، یه چیزایی میگن اصلا مثلا شما تعجب میکنی. روزنامه زده 130,000 میلیارد، 130,000 میلیارد در قشم مثلا اختو بابم توی زمین های فرودگاه قشم رو برداشتن فروختن، فرودگاه قدیمی رو فروختن 130,000 میلیارد. یعنی ببین جردن حساب بکنی، قشم تهران جردن حساب کنی در نمیاد. بعد میری حساب بکنی میشه 295 میلیارد میشه. 295 میلیاردش هم زیاده ها، غلط کردن، یک قرونش هم زیاده، یک کسی دزدیده. اما لامصب این 130 هزار میلیارد از کجا در آوردی؟ 13,000 میلیارد اما بگیم حالا به ریال گرفتی تومن میشه، اینا رو از کجا دارید میرید میارید؟ یه جوری شده که شما این تیتر اول روزنامه رو میخونی، خبرها واه باز انقدر اینجا دزدن، اونقدر اونجا دزدن، که این باعث بشه مردم یک فشار عجیبه. اینجا چرا دشمن داره این کار میکنه؟ جسارتا من مجبورم یه ماجرای رو خیلی سربسته باز بکنم، از ما هم نخواهید خیلی مطلب باز بشه، فقط در همین حد بدونید. چرا حضرت زهرا سر ماجرای خطبه فدکیه با حکومت امیرالمومنین کار نداره، گیر داده به فدک؟ این خیلی نکته کلیدیه، خیلی کلیدی، این دقت کنید. خیلی حضرت سر بحث ولایت امیرالمومنین و قدیر بحث نمیکنه، اما سر فدک بیخیال نمیشه. یعنی یه زمین ارزش از ولایت امیرالمومنین بیشتر بوده؟ نه. دلیلش یه موقع از شما اصلا دید آخوندی تو محلتون هست، یه روحانی تو محلتون هست، میگه آقا پشت سر این نماز نخون، یا بر چی نخونم؟ میگه این صادشو خوب تلفظ نمیکن، این ولوالین. من دقت کردم به جای 4 الف 3 الف میکشه. یه برو بابا، این یه دیوونه یه گیر داده. یه موقع از تو میگه که آقا پشت سر این آخوندتون نماز نخون، میگه چرا؟ یه دزده، این نابود میکنه طرف، این نابود میکنه. اینجا خیلی ضربه ای که حضرت زهرا میزنه فنی و حرفه‌ایه. ایشون میگه که من کارم، شما دزدید. این مال من بوده این زمین، پدرم بهم بخشیده بوده، آی مردم اینو دزدن. بی خیالم نمیشه. هنوز که هنوز داستان فدک هست. کار به اینجا میرسه که عمر بن عبدالعزیز پادشاه خلیفه اموی میگه منو پس بدم. تا زمان هارون که همزمان با امام کاظم، یه روز امام کاظم رو جایی میبینه، حالا جلسه بوده، میگه محدوده فدک رو مشخص کن ما پسش بدیم. یعنی تو ذهن ها مونده. یعنی خیلی نبرد سیاسی حرفه‌ایه. همون بلایی رو سر خود ما داره میاد. شما اگه میخوای یه حکومت دینی رو با خاک یکسان بکنی، میبینی بعد چی؟ دزد. یه وقت میگه آقا اینا خوب بلد نیستن سر وقت حقوقا رو بدن. یا حالا بانک دیگه، حالا این برون ور شده نکته ایچ. آقا اینا خوب بنزین رو به وقت نرسوندن. یا حالا جاده بسته بود، برف اومده بود، جای دیگه هم ممکنه پیش بیاد، کشور دیگه. آقا اینانم بخش آشغال جمع کنی تو شهرداری، جمع‌آوری زباله، اومدن اعتصاب کردن آشغالا رو جمع. میگه آقا توی ایتالیا هم بعضن پیش میاد، چند وقت پیش تو لبنان هم بود. یه موقع برمیگردی میگی نه، اینا دزدن، ریش گذاشتن که بدزدن. این دیگه بحثش فرق میکنه. این خیلی نکته پیچیده میشه. میگه این دیگه نه، این حکومت، چون ببین در صدر اسلام بحث بر سر این بود که کسی که بعد از رسول خدا به حکومت میرسه خلیفه رسول خدا و خلیفۃ الله، خلیفه خدا و رسولشه، جانشین پیغمبره، رو منبر پیغمبر نشسته. اون موقع میگفت چی؟ و آقا این جایگاه قرار داده واسه که بتونه مال مردم بالا بکشه. ببین این خیلی ضربه فن. امروز از این حیث داری میخونی. فلزا ضربه ای که آقایون مذاکره کننده و مناظره کننده در انتخابات ریاست جمهوری به نظام زدن، سر مطالبی که به هم گفتن که هیچ وقت هم متاسفانه روزی رو بشه اینا باید مورد مطالبه قرار بگیری که آقا این حرف چی بود گفتی تو خونه اینجا سویکی گفت اینم چی، اینا باید معلوم شه. ضربه ای که اینا زدن اسرائیل به ما نزده بود، چون اعتماد عمومی رو از یه حکومت دینی شیعی گرفت. این ذهنیت رو وجود داره که در بین مردم که آقا جون اینا اساساً نه خدا قبول دارن، نه پیغمبر قبول دارن، نه نهضت ما حسینی، رهبر ما خمینی، و خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. اینا همش بهانه است برای که بیشتر بچاپن. اینا تو ذهن ها جا انداخت. فلزا من یقین دارم بر مبنای اون فهم دینی که دارم، اون چیزی که از دین اسلام من فهمیدم، از تشیع من فهمیدم، بد جور باید پاسخ بدن اون دنیا. مرحوم سید احمد میگه من بعد از رحلت امام، امامو تو خواب دیدم که بهش گفتم اون طرف چه خبر، گفت فقط در همین حد بدون که من میومدم روی بالکن جماران وای میستدم، مردم اومده بودن دیدار، از من مردم از من دست تکون میدادن برای مردم، دارن از من سوال میپرسن چرا این با این طرفی سه بار دست تکون داد این طرف دو بار، اینجوری مو از ماست میکشن بیرون، مخصوصا وقتی تو چی؟ مسئولی. خطای من رایفی پور به اندازه من رایفی پور اثر داره، خطای شما به اندازه قد و قواره خوده، خطای من به اندازه قد و قواره خودم، خطای اونها به اندازه قد و قواره خودشون. چرا خدا در قرآن از همسران پیامبران میخواد که اگر بهشون میگه، میگه میخواد طلاق بگیرید، طلاق بگیرید، زن این پیغمبر بمونید با شما دو برابر حساب میکنم خطای انجام بدید. اگه یه نفر این خطا رو انجام بده 200 هزار تومان جریمه شه، تو با 400 هزار تومان بدی. چرا؟ چون زن پیغمبری. تو اثر اجتماعی داری. فردا مردم برمیگردن میگن اه لابد یه حدیثی چیز از پیغمبر شنیده بوده این کارو کرده. لابد پیامبر وقتی تنها بودن مطلبی به این گفته ماها نشنیدیم. حالا این خیانت بسیار بزرگی بود که اگر روزی مدعی العموم بخواد وارد بشه باید راجع به وارد بشه. یا زمانی که استیزا آیه ربیعی وزیر کار رفاه و امور اجتماعی صورت میگیره، ایشون میاد تو مجلس در دفاع از خودش میگه میدونید چرا منو دارن استیزا میکنن؟ چون برخی از این آقایین نماینده های مجلس از من 500 میلیون پول خواستن، من ندادم، دارن من استیزا میکنن. بعد یکی از نماینده‌های مجلس رفت اون بالا وایستاد گفت نه خیر عکس اینه. ایشون گفت بیاید 500 بهتون میدم منو استیزا نکنید، ما مردونه وایستادیم استیزاش کردیم، از همین کارش هم بعدمون اومد. الان این وسط یه پدر سوخته وجود داره، حالت سومی نداریم. پدر سوخته کیست؟ نه جدی میگم، چرا این جایی که ضربه میخونه به اعتماد عمومی کسی صداش در نمیاد؟ چرا کسی نیست از نظام دفاع بکنه؟ چرا کسی نیست از خونه 220 هزار تا شهید دفاع بکنه؟ بگه آقا این وسط یه نفر یه حرفی زده دیگه، یا حرف حسابه یا زر مفته، تعارف نداره ما کسی. این باید شفاف بشه برای ما. اینجا مدعی العموم باید وارد بشه بگه بیا آقا شما چی گفتی؟ شما صحبت کردی که بین دو تا مسئول این نظام که یکی مستقیم منتخب مردمه، یکی با واسطه رئیس جمهور انتخاب کردن، او وزیر گذاشته و همون وزیرم هم رأی اعتمادش رو باز از همین منتخبین مردم گرفته. این خیلی فاجعه است. این خطر. اینا اصلا فهم کردید؟ اینجوری دیدیم تا الان؟ اینا خیانت به خون بچه هاست. موارد متعدد بود، بحث های مطرح میشد. حالا عزیزانی که من پیگیری میکنن کارهای حقیر رو میدونم، من روی این بحث های مربوط به مطالبه گری و مقابله با فساد اصلا سیستماتیک دارم کار انجام میدم. یعنی دنبال اون قوانینی دارم میگردم که اونا فسادزا، اونا رو داریم برطرف میکنیم. یه کارگروهی درست کردیم، کار خیلی خوبی داره انجام میشه. یه مجموعه درست کردیم به اسم معروف، مردم علیه رانت و فساد، اصلاح طلب، اصولگرا، همه رو هم آوردیم که نگن این سیاسیه، نمیدونم چیه، فلان و بهمانه. جمع کردیم بگیم که سیاسی زده نشه. داریم بررسیش میکنیم. آقای دکتر توکلی دیدبان شفافیت اون طرف درست کرده، یه بچهای دانشجویی هستن یه شفافیت برای ایران درست کردن. یعنی یه سری کارهای اینجوری همینجا کرمانشاه دارید این کارا رو انجام میدید، کارهای از این دست. یعنی داره اینا جزیره جزیره شکل میگیره و اینا یه روز به هم متصل خواهد شد. و این مطالبه صحیح، نه داد و بیداد سیاسی که اون وسط اصل ماجرا گم بشه. اینو فراموش نکنید، یک عده پدر سوخته تا ببینن ماجرا درست داره هدف ذهنا به جای درست میره، سری برمی‌دارن چیکار میکنن؟ یه بحث سیاسی درست میکنن، ماجرا گم میشه. استاد این کارن اینا، فوق تخصص این کارو دارن. یا ما میشناسم خوب، جنس اینا رو میدونم، چجور موجودات خبیثی ان اینا، خدا شاهده. ملعونای هم دومی ندارن، انقدر قشنگ تا حواس مردم متوجه اتفاق میشه میکشونن میبرن به ناکجا آباد. یه لحظه به خود میبینه اوه یک فاتحه خوندن که اصلا آدم دیگه نمیدونه آقا کدوم یکی جواب بده. یک بحثای مطرح کردن که آقا اینا میخوان با من برخورد کنن، اینا داداش منو میخوان بگیرن چون داستان سیاسی. اینا به داداش من، شما نگاه کن همین الان در مورد برادر رئیس قوه قضاییه بحثای مطرح شد، دو تا از برادرش فاضل و محمد جواد، فاضل و احمدی نژاد مطرح کرد، محمد جواد هم با فاصله باز تو هم مطرح کرد. در مورد برادر آیه روحانی مطرح شد، در مورد برادر آیه جهانگیری مطرح شده. بعد میگه خب این چه میگن آقا سیاسیه؟ سیاسیه، میخوان حال فلانی رو بگیرن دارن این کار. خب کی این از سیاسی بودن خارج میشه؟ هیچ وقت، چون همیشه اینو مسئولن. خیر اینه؟ حالا رئیس جمهوری آقا تموم بشه میره مجمع تشخیص به احتمال زیاد مثلا، ها؟ بعد اونجا آقا عضو مجمع، اینا همش سیاسیه اینا. خوبه نه داشته باشه. خب کی باید اینا درست بشه؟ بعد اونا هم تا بخواد حواسات جمع بشه میزنن. تو این زمینه هم یه سری ما آدم گیج و مشنگ داریم، یه سری آدم حرفه‌ای. میخوام یه خورده جیگرتون رو آزار بدم، ممنون یه سری قصه‌های تاریخی اسلامی تعریف کنم. به مظلومیت امیرالمومنین آدم باید بشه زار زار اشک بریزه که ببینید یه سری از همین بچه حزب اللهی ها و بچه انقلابی های پا منبر امیرالمومنین چه ها کردن باهاش. عبدالله ابن جعفر بچه برادر امیرالمومنینه، جعفر ابن ابی طالب، و دوماد امیرالمومنینه، و دوماد امیرالمومنینه شوهر از زینب. این عبدالله مادرش اسماء بنت امیسه، خوب گوش کنید. جعفر برادر امیرالمومنین یه زنی داشت به اسم اسماء بنت امیس با عین و سین. یه ازش سه تا بچه به دنیا آورد. تاریخ حالا عدد دیگه هم گفتن، اما اون چیزی که حالا مشهوره اینه. سه تا بچه به دنیا آورد. با هم رفتن حبشه و اون ماجراها. در جنگ موته جعفر به شهادت رسید. جفت دستش قطع شد و این ماجرای نماز جعفر طیار رو که اون دنیا خدا بجاش دو تا بال میده مال ایشونه. توی اعراب ازدواج مثل خوردن یه لیوان آب. سخنرانی فاطمه منو گوش کنید، سه جلسه راجع به ازدواج در این اعراب کامل مفصل صحبت کردیم تا یه سری شبهات تاریخی براتون برطرف بشه. اسما بعد از جعفر با خلیفه اول ازدواج میکنه، از او دو تا بچه میاره، یکی محمد، یکی ام کلثوم، یکی محمد ابن ابی بکر، یکی ام کلثوم بنت ابی بکر. این همان اسماء زمانی که همسر خلیفه اوله، خوبه نداشته باشه، زمانی که همسر خلیفه اوله با حضرت زهرا و با امیرالمومنین و خانواده اینو خیلی ارتباط خوبی داره. جالب مثلا ما موارد تاریخ داریم که زمانی که از زهرا مریض شده بود به خاطر اون هجمه که بهشون صورت گرفت، خب اینا می‌خواستن بیان دلجویی کنن، می‌خواستن ببینن تو خونه امیرالمومنین چه خبره. آدم می‌فرستادن واسه خبرگیری. جالبه کسایی که میفرستادن فکر نکنیم مثلا یه آدم مثلا پرتیو میفرستادن، نه، آدمای نزدیک، مثلا عباس عموی پیغمبر، این هم عموی امیرالمومنین هم عموی از زهراست. امیرالمومنین از زهرا دخترمو پسرمو هم دیگه. وقتی اومد اونجا در زد امیرالمومنین درو باز کرد به عباس عموی خودش گفت چیکار داری؟ گفت اومدم از فاطمه یادت کنم. حضرت فرمود انها ثقيله، حالش خوب نیست، برو. این راش نداد، میدونست میخواد خبر ببره. کجا بودید اون موقعی که حمله کردن؟ اما سلمان غریبه رو راه داده. غریبه از فکری نزدیک، اما متوجه. یکی از کسایی که مثلا میفرستادنش اومدن به همین اسما گفتن با تو دائم، این همه اسمایی که میگن تو قوس دادن از زهرا مشارکت داشته دیگه، بریزا به روان اسما. اون زمان همسر خلیفه اوله ها، اما تو خونه امیرالمومنین بود، ازش میپرسید اون تو چه خبر؟ گفت من نمیگم. بعد از اینکه خلیفه اول از دنیا میره، اسما با امیرالمومنین ازدواج میکنه، یعنی میشه چی؟ سومین همسرش، که از امیرالمومنین هم با صاحب بچه میشه یحیی، و اشتباه نکنم اون. یعنی الان اینا سه مدل بچه بودن که مادری یکی بودن، پدراشون چی؟ فرق میکرد. عبدالله ابن جعفر و محمد ابن ابی بکر برادرن از مادر. زمانی که خلیفه اول از دنیا رفت، این ابو بکر رو ام کلثوم سن زیادی نداشتن، امیرالمومنین آورد اینا رو بزرگ کرد، پا منبر امیرالمومنین بزرگ شدن، خیلی امیرالمومنینی بار اومدن که بعدا معاویه همین محمد ابن ابی بکر رو کشت و قتل رسون ترورش کرد. امیرالمومنین اصلا علاقه نداشت محمد ابن ابوبکر رو بذاره حاکم مصر، چون میگه مصر پیچیدگی های زیادی داره، مردم مصر مردم خاصی هست، مصر کشور متمدنه، اینجا سالها امراسها جولون دادن، کار هر کسی نیست. نظر امیرالمومنین و محمد ابن ابوبکر بگید نبود. برادر مادریش یعنی همین آقای عبدالله ابن جعفر که دوماد امیرالمومنین، پسر برادر امیرالمومنین، یک جو سیاسی تو مدینه درست کرد که فقط رأی ما محمد ابن ابی بکر، رأی ما محمد ابن ابی بکر. امیرالمومنین مجبور شد محمد ابن ابی بکر رو بفرسته. مستحضری و رفت اونجا و کشتنش. و بعدش حضرت نظرش مالک بود و کسی دیگه بود. ببینید بعضی موقع این فشارهای روانی رهبر جامعه رو وادار به تصمیم میکنه، چون طرف این امنیت دیگه در خطره، میگه بین بد و بدتر باید چی انتخاب کنم؟ بد و انتخاب کنم. مثال دیگهش که میخوام خدمت شما عرض بکنم، فردیش مثل منذر ابن جارود، اینا یمنی بودن، باباش از اون رزمنده های آنچنانی، خودش رزمنده، اینا از یمنی، از عبدی های یمن بودن، خیلی هم آدم های رزمنده و پاکار انقلاب پیغمبر و امیران. این از بیت المال دزدید، مثلا موضوع بحث ماست، چیکار میکرد؟ میداد به فک فامیلاش، برای خودش هم خیلی بر نمیداشت، مثلا طرف میاد یه وامی برای شریف میگه 14% مال تو صداشو در نیار، حالا پسر خاله فلانی هم مونده بیا بر. عشق فالوور داشت دیگه، دوستش تو فامیل وقتی راه میره همه جلوش تعظیم کنن، بعضی عقده این چیزا رو دارن. بعد خبر به امیرالمومنین رسید، حضرت عزلش کرد، دستور داد انداختنش زندان، یه نامه براش نوشت، نامه‌ای که تو تاریخ ثبت شده، نهج البلاغه بخونید، یه کتابی هست به اسم نهج البلاغه، خیلی کتاب خوبیه بخونید. اینو هم به مسئولین پیشنهاد میکنم هم به خودمون، مسئولین واجب تره بخونن، ما هم باید بخونیم که بفهمیم اینا کجا 6 و 8 میزنن. بعد حضرت نامه نوشت، اصلا شستش انداختش رو بند، که مایی که برای تو این پستو لحاظ کردیم به خاطر سوابق خانوادگی تو، اون اصالت خانوادگیت بود، خراب کردی. حضرت بهش نفرمود ای شطور، نه ایفه، شطور ناراحت میشه اون دنیا. حضرت فرمود تو شطور تو خونت هم نیستی. خیلی حرفه ها. امام معصوم اینجور آدم خط قرارت، تو بند کفشتم ارزشم بند کفشتم نداری. آقایی که شما باشی، این سعد ابن سوهان و برادرش شروع کردن، حضرت این نقصان شروع کردن این برمار، آقا این گناه داره، آقا دشمن شاد نکن ما رو، آقا این وقتی خدمت شما عرض بکنم می جنگید اینا هیچ کدوم نبودن، حالا یه غلطی کرده، همه این غلط ها میکنن. فشار 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 به امیرالمومنین، امیرالمومنین مجبور شد این آزاد کنه، علی مجبور شد آزاد کنه، خدای عدالت مجبور شد آزاد کنه. چاره ندادیم، ما مملکت در اصلا میباشه، درگیر جنگ ما معاویه است. اینو که دیگه آزادش کردن دیگه این منظر قبلی نبود، کینه برداشت، منو زایم کردی، من شطورت خونم هم نیستم دیگه، باشه. نزدیک شد به کی؟ به اشعث ابن قیس. اشعث منافق که امیران بالا منبر داره سخنرانی میکنه یه حرف میزد، ازت میفهمم اسکت منافق ابن کافر، حفش منافق پسر کافر، اما مسئول سپاه یمنی های امیرالمومنین بود. یعنی باز ما مجبوری برای بعضی از اینام حکم بزنی که جامعه از هم نپاشن، یه جا سرگرمشون کنی وگرنه سرگرمت میکنن. با هم که رفیق شدن، این پسر اشعث ابن قیس تو سریال امام علی یادتون باشه بود، پسرش محمد امام حسین رو میکشه، دخترش جعده امام حسن رو میکشه، خودش ابن ملجم و قطام رو به هم آشنا میکنه. یعنی ژن مشکل دار، یعنی سه تا امام معصوم کشتن اینا. این چه خانواده، چه جونورایی هم اینا. یه روز با همین منظر با هم داشتن تو بیابون میرفتن، یه سوسماری دیدن، گفتن بزنیم تو رگ. فاروق نقل کرد سوسماره رو گرفتن، بدبخته رو اونجا زنده زنده آوردن، شروع کردن با هم زبانم لال. من عذر میخوام از محضر شما، خاطرتون مکدر میشم و مجبورم بگم. سوسمار اینجا دستش گرفته بود، میگفت یا علی دست راست کن با تو بیعت کنیم، میخندیدن. بعد اومدن تو کوفه هم تعریف کردن، خبر رسید به مولا، حضرت سر انداخت پایین، چشم مبارکش آورد بالا، فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روزی که همه محشور میشن اماماتون جلوتونن، تو خود تنها نیستی، مثلا 1,000,000 آدم میان یه نفر جلوشونه، 1,000,000,000 آدم میان یه نفر جلوشونه. یعنی چی میگم؟ یا اوما ندعو کل اناس به امامهم. بعد حضرت فرمود میبینم که این دوتا پشت سر همین بزمجه، پشت سر همین سوسمار محشور میشن، کار آدم به اینجا میکشه. یعنی توی جامعه اسلامی اگر فضای لازم و درست برای مبارزه با فساد صورت نگیره، به ناکجا آباد میبرن. حالا این آدم آیا سعسعه آدم بدیه؟ نه، گیجه، نمیفهمه، حالیش نیست، داره چیکار میکنه. بذار فامیلتون رو به درک، بذار امیرالمومنین رو درست بزنه، بعد اون دیگه همه غلاف میکنن. اما این چه پالیسیو میفرسته تو جامعه که اگه گرفتنت هم طرفدار داشتی مجبورن آزادت میکنن، مجبورن آزاد. چرا اینقدر آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها برای یه جغل جاسوس جون میکنن؟ این نازنین زاغری هم 24 ساعت اول سیستم امنیتی من تخلیه اطلاعاتی کرده، چرا تا الان دوتا وزیر امور خارجه بلند شدن اومدن ایران فقط برای همین؟ میخوان یه پالس بفرستن اونو 10 روزشون آزاد کنن. این پالس اینه، پالس میفرسته به بقیه مردم ایران، برای ما جاسوسی کنید، ما پشتتونیم. غیر اینه؟ برای چی تو کشورهای مختلف جاسوس رو اعدام میکنن؟ که این پالس رو بفرستن که جاسوسی و خیانت خط قرمز ماست. ده بار که از این پالس ها فرستاده شد تو جامعه میگن آقا رهبر این جامعه ولو علی ابن ابی طالب که مورو از ماست میکشه بیرون، که مثلا به گرد پای او هم نمیرسیم. فشار بیاره جامعه مجبور میشه بشه. حضرت موسی مگه سامری امتش رو به گوساله پرستی نکشونده بود؟ نتونست اعدامش کنه سامریو، زورش نرسید. قرآن رو بخونیم، گفت تو زنده میمونی، انتقول لا مساس، فقط با مردم در تماس نباش، تو با مردم تماس داری مردم میریزی تو خیابونا. حسرش کرد اما نمیتونست اعدامش کنه، کلی طرفدار داشت. شاید شبهه بشه چرا حضرت موسی رو اعدام نکرد، در حالی که کسایی ببین این دستور گوساله پرستی این ساخته بود، احتمالا اولین سجده هم خودش کرده بود، اینو اعدام نمیکنه. اون کسایی که این کارو کردن میگه فقتلوا انفسکم، شمشیر بردارید بعد همدیگه رو بکشید. اونا کش نمیشن، بابا این باباشونه، این رئیسشونه. میگه نمیتونم، زورم به این نمیرسه، این میلیون رأی داره، جامعه از هم میپاشه، جامعه از هم میپاشه، میریزه مملکت به هم، امنیت از بین میره. شما فرض بکنید شهری که به آشوب کشیده شده، یهویی ببینید عرازل اوباش ریختن تو خونت، زنگ بزنی به 110 بگی چی پاشید بیاد اینجا، اومدن دزدی تو اون هیروبیت یا شیر تو شیر، گفتن آه این مایه داره، این خوب چیزای تو خونش بره، بریم عتیقه‌هاشو بدوزیم، طلاهاشو بدوزیم، ها زنگ بزنی پلیس مثلا بگی بیا، یا چی میگه همو کل شهر ریخته به من برای یه کیسی مثل تو، نمیتونم مأمور رو بفرستم، درست یا نه؟ این اون چیزی که امیرالمومنین میبینه، اون چیزی که حضرت موسی میبینه. حضرت موسی بهش میگه ما خطب که یا سامری، چی شد اینطوری کردی؟ گفت قال سولت لی نفسی، نفسم گولم زد. بعد حضرت موسی میفرماد که من نمیتونم ادامت کنم، لا مساس، فقط با مردم تماس نداشته باش، تو ارتباط با مردم داری بازم مردم گوساله پرست میکنی، مردم رو میشورونی، تنها کاری که ازش برمیاد اینه که حسرش کنی، ارتباط نداشته باش. چون همین الان من زمینی شبهه‌ای رو برای شما جواب دادم، این واقعیت. وقتی راجع به حکومت داری صحبت میکنی، راجع به سخت‌ترین مسئله از خدا گواهی. شما که و اونا که متأهلن میدونن من چی میگم، زن و بچه دارن، بلند شدی یه مسافرت داری میری، این بچت میگه هوا گرمه، یکی بچت میگه هوا سرده، یکی میگه شیشه رو بده پایین، یکی میشه رو بده بالا، چیکار کنی؟ شیشه رو بده پایین میگه طرفداری کرد، شیشه رو بده بالا او یکی میگه طرفداری کرد. اونا بیشتر دوست داری، آره اون تعتقاریته، نه اون بچه ارشدته، آه او دخترته، او پسرته، شروع میکن گفتن. یعنی تو یه خانواده 4 نفره خودتو توش زاییدی، تعارف داریم دروغه؟ شما ماها هممون خواهر برادرها، اون موقع تعداد اعضای خانواده بیشتر بود، خواهر برادری شیر به شیر بودن پشت سر هم، دو تا برادر دو تا خواهر، خواهر برادر، صبح تا شب تام و جری تکرار میشد تو خونه، این اونو میزد اون اینو میزد، هر دوتا تولید یه کارخونه، هر دوتا یه لقمه، هر دوتا یه تربیت، صبح تا شب جنگ جهانی اونجا تو خونه، و 85 میلیون هر کسی یه سیغه یه داستانی یه ماجرای، هر کدوم از این سیاسی ها مجمع تشخیص شما نگاه بکنید دیدید اون آدم ها کنارم میشین اصلا آه خدایا تو یه قاب اینا رو میره خندت میگیره، به خدا بعضی از اینا رو مثلا فرض کنید، مثلا اون موقع که هاشمی بود خیلی جالب تر بود، مثلا احمدی نژاد هاشمی اینا سر 80ش یه مملکت به آشوب رفته، دعوای همین دوتا، خب سر دعوای همین دوتا یه مملکتی به آشوب کشیده شد تو یه قاب، باز مثلا عکس های مشتری شبستری میاد مثلا احمدی نژاد اونجا نشسته پشتش میمره، باز اون یکی نمیدونم چی چی، حالا اون تکذیب میکنه، اون یکی تایید میکنه، اون یکی تصدیق میکنه. بعد اینا جسارتان اون بچه کوچوله 4-5 ساله نیستن که بهش بگه بشین سر جات دیگه، حالا میگم فلان، نه مملکت رو میریزه به هم، رسانه داره چیکار میکنه. مثلا یکی این یه آدمی بودی کار رسانه میکرد، من داشتم با مدیرش رایزنی میکردم، گفت ببین، گفت با مدیرم کار نداشتش، با من باید کنار بیاد. گفتم چرا؟ گفت مدیرم هم من دستور بده یه برنامه زنده، یه برنامه مهدوی رو خواستیم برنامه زنده بریم، اون کسی که تو اونجا پا کار بود اس ان جی میگن، این
ماشینا رو میرن. گفت ببین مدیرم هم دستور بده یه قطعه رو میکشم بیرون، میگم سوخت. با چرا کنی؟ گفتم فرمایش شما بسیار متینه، هر امری شما بفرمایید. واجی میخوام چیکار کنم؟ میگه سوخت. آقا مدیرش میخواد بگه چرا سوخت چیکار؟ راهیان نور میبردیم دانشجوها رو، بعد از این راننده اتوبوس‌ها بودن روزی 60,000 تا موقعی ما راهنما بودیم، 50-60,000 تومان چیز بود رهن، چیه میگن اجاره یه روزشون بود، اجرت یه روزشون، کرایه یه روزشون در بست. بعد یه قانونی گذاشته بودن تا ساعت 8-9 شب باید میرسیدی به پلیس را، وگرنه بعد اتوبوس میمون همونجا میخوابیدی دوباره صبح، چون چند تا اتوبوس تصادف کرده بودن این قانونی بودش. آقا انقدر خوشگل یارو یهویی تصمیم پروانه‌شو پاره میکرد، راننده کامیونه، راننده اتوبوس پاره میکرد، ماشین جوش میآورد. حالا تو وسط بیابون بره اولین شهر اندیمشک، دسفول، مثلا اهواز، کجایی برو یه دونه تسمه اینو گیر بیار به این برسون، 2-3 ساعت میافتاد عقب. قرار بود مثلا تو برنامه‌ریزی کرده بودی مثلا 8 رد بشه پلیس را رو میشد 10 شب، 60 تومن اضافه میگرفت با یه تسمه. تو صدی مدیریت کن. حالا ما هم البته کارهایی میکردیم اونجا، مثلا راننده اتوبوس این کارا که میکرد میرفتیم میگفتیم چرا وایستادی، میگفت جوش آوردم تصمه پاره شده. از عقب پیکانی داشتیم با خودم میبردیم، از عقب پیکانی تصمهشو میدادیم بهش، یعنی کلکوپرش میریخ، برگاش میریخ، اصلا برگریزونی بود، میترسید. میگو ما از قبل رفته بودیم میدونست اینا غرفرشون. حالا این کارو میکنه، یه کار دیگه، یه چیزی باز میکنه، من سر در میارم اون همه پیچ و موره و شیر و فلان میاد، آقا این ماشین اینجاش اینجوریه، برو مکانیکش برو، من سر در نمیارم. متوجه شدی؟ نه تو میتونی اونجا بگو رانتو اتوبوس رو بکشم، چیکار میتونم بکنم؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی، توهم نزنید در مورد حکومت داری. مقابله با فساد اسمش قشنگ، اما وقتی تو عمل میای واقعا همون آدم به زایدن میفته. خب این بخش اول عرایض من. اینکه چرا ضرورت داره؟ به خاطر اینکه هیچ چیزی جامعه دینی و جامعه اسلامی رو به گند نمیکشه مثل فساد مالی. چی گفتم؟ چون برمیگردم میگن چی؟ دزدید. شما اصلا انقلاب کردید که بدزدید. درست شد؟ این خطرناک‌ترینه. دو، وقتی این کار وارد مردم شد، به مردم کشیده شد، عده‌ای شروع کردن تبرج کردن. تبرج یعنی برج تو چشم بودن، برج تو شهر، مثلا برج میلاد از دور دیده میشه تو تهران اینطور، تبرج کردن تو چشم بودن، اون موقع سلیقه مردم عوض میشه، ذائقه مردم عوض میشه، مردم دیگه توان استقامت ندارن. یه موقعی هستش ما هممون تشنمونه، یه موقعی هستش که چی؟ هممون تشنمون هست، اما ای آب همچین تگری هم به ما نشی میدن و بهمون نمیدن، اون دردش بیشتره، اون بیشتر به آدم فشار میاره، اون اصلا آدم هوس میکنه دیگه نمید. این خیلی خطرناکه. همین بلا سر حکومت حضرت موسی اومد. پس قرآن عزیز و شریف و کریم نیومده قصه کلثوم ننه تعریف کنه، اومده یه چیزی به ما بگه که میگه شما مبتلا به میشید. موسی انقلاب اسلامی درست کرد، فرعون هیچ غلطی نتوانست بکند، آمریکا هم هیچ غلطی نمیتواند بکنه، همه غلطا رو خودمون میکنیم. دو نفر پدر حکومت حضرت موسی رو درآوردن، سامری قارون، هر دو تاشون از قوم خودشون. قارون که ما به صورت ویژه باش کار داریم نماد فساد اقتصادیه. قارون میومد تو خیابون سوار شاسی بلندش میشد، چهار نفر از تختشو میگرفتن، از ریشاش طلا آویزون میکرد، گوهر آویزون میکرد، راه میرفت. کان من قوم موسی، قرآن میگه، میگه قوم موسی بود. اینجا که لم میداد این برده ها اینا میبردنش، ملت که نگاه میکردن این آیه قرآنه، انه لذو حزن عظیم، عجب حالی میکنی، خاک بر سر ما، پایین انقلاب وایستادیم و پای موسی وایستادیم. نگاه کن پسر خاله موسی سا میدونستید که آیه قرآنه. بعضی گفتن پسر عموش، بعضی گفتن پسر خالش، فامیلشون کان من قوم موسی، از فرعونیا نبود، داشتن مردم میبریدن. حب طلا رو قارون انداخت تو دل اینا. نهایتا هم سامری اینا رو میزنه زمین. با چی میزنه زمین؟ با گوساله چوبی نه، گوساله باید چی باشه؟ طلایی. قرآن تأکید داره میگه من زینت القوم اونا رو ساخت، میگه از گوشواره ها و علنگوها و گردنبندها و سینه ریزها و خلخالای پای زنای مردم رو جمع کرد، ذوب کرد، طلا رو درست کرد.
ریختگری کرد. این تأکید خیلی کلیدیه. به ما داره میگه بدون ماده اولیش همه این پدر سوخته زیر سر قارونه. بعد قارون چه دیگه یه خورده وایستاد بعد دیگه به این زندگی عادت میکنه. حضرت موسی میگه بیا مالیات بده، میگه بیا زکاتت بده، میگه من با عقل خودم پولدار شدم، من نباید کار بکنم. اینا بی شعورن، اینا بی ارزن، به من چه ربطی داره؟ دو تا ایراد داشت: یک، مالیات نمیداد، دو، مردشون مالیاتش دادنش بره. میومد پوز میداد، دل این مستضعفین رو میسوزند. اینه که اجاب گرسنه، شما عمدن یه شیشلیگو بذاری، دنده کباب بزنی، جلو چش اینا شروع کنی بخوری، خب این بیشتر بهشون فشار میاره. مردم گفتن عجب، پس این سختی های این انقلاب موسی فقط مال ماه، فک فامیلای موسی باشه ایرادی نداره، از خودشون باشه ایرادی نداره، وزیر باشه ایرادی نداره، سفیر باشه ایرادی نداره، وکیل باشه ایرادی نداره، آقازاده باشه ایرادی نداره. سامری هم آقازاده بود، سامری از نوای حضرت یوسف بود، مرتبط با بیت پیغمبر قبلی بود. مینه از حضرت موسی تا از حضرت یوسف تا حضرت موسی پیغمبری نداشتن. هر کسی میتونه بیاد علم برداره جلوی موسی وایسته، موسایی که 9 تا معجزه انجام داده که همه معجزات برگریزونه، واقعا نگاه میکنه کوه از ریشه در میاره، اصلا مینوزه اجازه میشه دریا میشکافه، این چیز عجیبیه. نه اون میتونست حرف میزده، گفتن آخایش نوی حضرت چیز یوسف. بعد حضرت یوسف من یک تا پرست نبود، باش حضرت یوسف یک تا پرست بود، چرا تو به نوش داره؟ گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر، تو را چه حاصل مرد حسابی؟ اما مردم اینا نمیفهمن، مردم اینا نمیفهمن. جولان آقازادگی از اینجا شروع میشه، خیلی سخت کار. اما حالا منظور چیه؟ تو اومدی این حرفا رو بزنی که نه، میخوام بگم راهکار داره، راهکار کلیدی و اساسی و درست حسابی داره که نه آبروی نظام رو ببری، مطالبه جدی انجام بدی، به هیچ کس هم رحم نکنی. اما خطر کلیدی و اساسی اینه که بابا مردم ذائقه‌شون عوض میشه. مردم همون مردم هم که دهه 60 یک کیلومتر صف نفع میستادن، یادشون میره ها، الان میشه آقا خوناتون گاز کشی، میگه باش، میدونی که سختی رو که پشت سر میذاره یادت میره، من که تکرار شه. به هر رسنگا که برق میره میگه آه عجب این برقم نعمتی ها، یه دندون درد که میگیری میگه آه نعمتان مجهولتان از سلامت و الامان، این دندون دردم چقدر بده، وقتی دندون درد ندارم چقدر خوبه. آره همه چی صفی بود دیگه، ما همه چی کوپونی صفی، هر شیر صفی بود، نمیدونم یه دفترچه‌ای شهر روستا بود میدادن، بعد با اونا بلند میشیم میرفتیم چیزی میخریدیم، یه وضعی بود. الان آقا تو خونش نشسته مثلا آقا صف پرداخت قبضای بانک، یا امام زمان داستانی بود اون. خب بعد میرفتیم 2-3 ساعت دعوا میشد تو این سوال نشسته اینجا درست، مردم اینو یادشون میره. اما چی یادشون میمونه؟ این تضاد طبقاتی، تضاد. اینا که میخوام بهتون بگم مال یه بنده خدای این جملات، من اینا میخونم، بعد انقدر مسئول گیج داریم که اگه نگینا مال امام خمینیه مثلا باید برخورد کنن. ما زمانی دانشجو بودیم مقاله نوشتیم که اللهم صل علی محمد. زمانی دانشجو بودیم مقاله نوشتیم که آقا با دستمال کثیف نمیشه جای رو پاک کرد، در مورد همین مقابله با فساد داد، اما موقع در اون درد میگرسیم کارا. بعد فرستادن گفتن باید تایید بشه، شد تاییدش. بردن و بعد هیچ چش کار نداشته باشن، یه برشو فقط خط کشید و یه جاشو گفتن این باید حذف شه، دقیقاً همین جمله رو. بعد گفتم که آقا عیبی نداره، ما نامه زدیم که ایرادی نداره، چشم اینو حذف می‌کنه، منتها ما گفتیم شاید رهبر انقلاب اینو گفته، بابا دلیلی داره دیگه. یارو نمی‌دونست این جمله مال رهبر. همین سر احیای نیمه شعبان ما جمله اون متن چیزشو من نوشتم، با یکی از همین دوستان حوزوی‌ام داشتم تلفنی صحبت می‌کردم، گفتم نظرت چیه میخوایم پخش کنیم، من اینا رو تاییدی از حوزوی ها میگیرم که فردا داستان برای ما درست نشه، ایرادی هم نداشته باشه هر دو تاشون. بعد گفت خیلی خوبه، فقط این جمله‌ای که اولش نوشتی که شب احیای نیمه شبان تالی تل، یعنی پشت سر تالی تل به شب قدره، این حالا یعنی چی؟ حالا خودت خب میگی که از شبای قدر محسوب میشه دیگه، حالا یعنی تالی گفتم باش، این که الان به مطلب مثلا ربط نداره، مقدمه شد باش پاک میکنم. اونتا گفتم نه که رهبری گفتن شاید مثلا مناسب شه. ای آقا فرمودن؟
من بله.
آقا خیلی جالب، خب برای شهر رو بفرست بنر بشه.
ظاهرا یه جمله اینجوری میشه کلا عوض میشه، یعنی خود طرف توان فهم جمله رو نداره، بعد اون میگه کی گفته که مثلا. یعنی آدمو زیاد داریم که نون آقا آقا میخورن اینا. حضرت آقا، حضرت آقا، هست آقا. اینا تو جلسات ما زیاد اینا میشیم. هست آقا اینطور فهمیدن. نونشون تو اینه، خودشون بهش میگه بسم الله. انقدر شده من تو جلسه برم گرم میگم که آقا گوشیاتونو بذارید رو میز. میگم بله، گوشیاتو بذارید. و میگم هست آقا اینجوری میفهمه، من ایشون نگو کالا ایرانی بگیری. نصف جلسه آیفون دستتونه. بعد ما دیگه حرف میزنی. یه اینجوری این حالگیری های چیز دارن که خوششون نمیاد، معمولا جلسات بعدی که دعوت نمیکنه. امام میگه تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستن که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشن. میگه اینا تا آخر با ما میمونن، وگرنه جدا میشن، با انقلاب نمیمونن. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستن. میگه پولدارا نمیمونن. راستن سختشه بابا. صفحه اون جلد 23 صفحه 86 87. جز این بود که این پابرهنه ها و این زاغنشین ها و این دانشگاهی های محروم و این مردم کوچه و بازار با هم جمع شدن و برای خدا قیام کردن و نهضت کردن و ما را با این آزادی رساندن و آن صدهای بزرگی که در تصور کسی نمی آمد که شکسته بشود شکستن و ما را با آنجا رساندن که وزیر بشویم، رئیس جمهور بشویم. یه قبل انقلاب من و توی آخوند کی آدم حساب میکرد؟ میگه وزیر شدی؟ رئیس جمهور شدی؟ این بدبخت بیچاره ها خون دادن تو وزیر و رئیس جمهور و سفیر و وکیل شدی. ما را با آنجا رساندن که وزیر بشویم و رئیس جمهور بشویم و وکیل بشویم و همه اینها را داشته باشیم و همه از این ملت است. ما هر چه داریم از این ملت است. البته ملت اسلامی که با فریاد الله اکبر این کار را انجام داد. امام که میگه آدم موحد به معنی واقعی کلمه، تا به مردم اشاره میکرد جای به کسی جز خدا اشاره میکرد بلافاصله خدا رو میآورد. یعنی آخر جمله میگه البته، میگه آقا خرمشهر آزاد شد، خدا آزاد کرد خرمشهر رو. یعنی متوکل محض به خدا، یعنی چیز عجیب غریب. مطلب دیگر این است که خب شما هم میدانید که مردم این دولت را و این جمهوری را به پا کردن و آن هم نه همه مردم، یه همه مردم نبودن، این مردم پا برهنه، این بازاریا و این متوسطین، یه مایه‌دارا نبودن، این محرومی، فشار روی اینها بوده است، فشار روی اینها بوده است، یعنی فشار انقلاب روی دوش این محرومین بوده. اگر در خیابان‌ها در تظاهراتی که مردم کردن در زمان رژیم سابق و بعد از او در اوایل انقلاب اگر یک کسی بررسی کرده بود، امام میگه یکی برید کار آماری انجام بدید یا بررسی بکنید، کرده بود میدید که در بین اینها از آنهایی که مرفعن چند نفرن و محرومین چند نفر. میگه ببینم تو همین انقلاب اونا که اومدن کشته شدن خون دادن بعدش تو جنگ و مثلا اینا اول انقلاب قبلش تو رژیم قبل، ببینید چند تا از این کسایی که اومدن پاکار انقلاب مایه دارا بودن، چند تا همین بدبخت بیچارا بودن، محرومین هم که این کار را کردن. بنابراین دولت شما دولت محرومین است، یعنی باید برای محرومین کار بکنن. میگه اصلا اونا شما را آوردن سر کار، پول داره که با تو کاری نداشت که، پول داره داشت اشغالشو میکرد، جنگ هم شد گذاشت در رفت رفت، دلار رفت بالا و ضرری نکرد، خونش گرونتر شد، ماشینش گرونتر شد، و بعد وقت بیچاره ها بودن که بعد سختی میکشیدن هر روز فقیرتر بشن. اینجا این خیلی جالبه. ما باید، من نصف نیمه دارم میخونم خیلی آشاره، وقت نیست، میخوام سریع بگذرم یه دو سه دقیقه ببینیم نظر رهبران انقلاب راجع به مسئله چیه. ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخنشینی را از این ملت بزداییم. میگه سالها تو تلویزیون رسمی ملی ایران کاخ شاه نشون دادن، جشن 2500 ساله نشون دادن، شاه و وزیر شاه و وزیر کردن، این تو ذهن مردم چیه؟ نشسته قارون نشون دادن، گفتن انه لذو حظ عظیم. باید بزداییم، یعنی این مردم نیاز به دوره چی؟ درمانی دارن که این از ذهنشون بره. اگر بخواید ملت شما جاوید بماند، میگه شرط ماندگاریتونه، و اسلام را به آن طوری که خدای تبارک و تعالی میخواهد در جامعه ما تحقق پیدا کند، مردم را از آن خوی کاخنشینی به پایین بکشید. خود کاخنشینی این خوی را میآورد. میگه فکر نکن تو خونه آنچنانی زندگی کنی سالم میمونی، اصلا دست خودت نیستش، عادت میکنی،
ممکن است که در بین آنها هم کسی پیدا بشود. میگه تو پولدارم آدم خوب من نمیام اصلا نیست، لکن نادر است. یا چیز عجیبی اگه بخواد گیر بیاد، این خیلی عجیبه. یکی 1362 پیام نوروزی بوده ظاهرا. آن روزی که دولت ما به توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. امام که دولت توجه به کاخ پیدا کرد، بدونید فاتحتون خونده است. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای ناخواسته از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشه. دیدید نیاز؟ یکی این حرفا رو نه تو کتاب های درسی به ما میگن، نه تو تلویزیون به ما میگن. اینا کی هم که نگرانن مردم اینا رو بشنوند؟ اینا کسانی که امام خمینی میخوان تحریف کنن و کردن. امام این ماجرا، امامی که این شکلی اینجا داره این حرفو میزنه، برو قبرشو نگاه کن. تعارف داریم؟ کیلومترها فاصله است بین، سالهای نوری فاصله است بین امام جماران و امام آن مقبره. اینجا بودیم، عراقی ها میان فرودگاه امام خمینی پیاده میشن، سر راه حتما حرم امام خمینی میرن زیارت. یکی اینا وایسته دهنش هم چیه یا شوی آخی شو خبر چیه چطه چطه که والله عجب من قبر الحسین که یه قبر امام حسین هم خوشگلتر اینجا رو سخته عجب حرمی. بعد شما میبینید رهبری میره اونجا سخنرانی، خرداد که میره اونجا سخنرانی، چند سال زیر صندلی خودش زیلو میندازه عمدا. چه پیام میخواد بده؟ میگه من این قبر رو این شکلی ساختید قبول ندارم، این امام نیست. من تو حرفم زیاد نمیتونم بزنم. جامعه وای میسته، آقایون زورشون زیاده، آقایون رسانه دارن، جامعه رو میریزن به هم، میتونن بریزن به هم. خیلی هم نمیتونم حرفی بزنم، فردا متهم میشم، اما پالسو میفرستم دیگه. این زیلوها، زیلو آبیای بیتو با خودم میبرم زیر صندلی میندازم که بگم من روی این فرشا پا نذاشتم. بله. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنن خدای ناخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرو برون، آن روز است که ما باید فاتحه این کشور را بخوانیم. یه تمومی دیگه این کار رو کنید. انقلاب رسول الله را همی زد زمین، انقلاب حضرت موسی را همین خوزد زمین. حضرت زهرا اونجا که برای اینا سخنرانی میکنه، دلیل بیعت شکنیشون در قدیر رو ذکر میکنه. حضرت میفرماد روی آوردید به سعه، به این که وسعت داشته باشه کاراتون، روی آوردید به رفاه زدگی، رفاه زده شدید. برای همینه دیگه وای نمیستید با کار علی، برای همینه. سخت میشه آقا، ولمون کن داداش، سری که درد نمیکنه، دستمال نمیبندن. میدونه اون کسایی که 18000 نفری که نامه نوشتن به ابا عبدالله چرا خالی کردن پشتشو؟ پول عزیزم، پول، مالش شست و انگشت اشاره، پول پول پول. ابن زیاد یه نامه زد. الان چجوری شما تو کرمانشاه ایلات بزرگ دارید، خانواده هایی که درسته میخوان رای بیارن چیکار میکنن؟ میرن دم اینا رو میبینن، اونا هم توصیه میکنن به شبکه هرمی خودشون که اینطوری رای بدید. درسته؟ مریخه اینجا که نبوده. خب هست دیگه، تعارف که نداریم، همین اون دنیا باید جواب بدیم. میگه خب پس تو نجات پرستانه ای عمل میکنی ها، با چه فرق به شیطون داری؟ شیطون هم میگه من نجاتم، این نجات با اینو بارد خلقتنی من نارو خلقتون من طین. صد هزار درهم پولی بود که به بخش‌های جمعیتی در کوفه داده می‌شد. جمعیت‌ها متفاوت بود، بستگی داشت. این صد هزار نفر ممکن بین هزار نفر تقسیم بشه یا بین ده هزار نفر مثلا. چرا؟ چون مساوی حقوق نمی‌گرفتن از بیت‌المال. اگه زودتر اسلام آورده بودی بیشتر حقوق می‌گرفتی، اگه عرب بودی بیشتر حقوق می‌گرفتی، عجم بودی کمتر حقوق می‌گرفتی. اینا تأثیر داشت. توی فتوحات شرکت میکردی، درصد داشتی، برو بگیر 10% مال خودت، یا رو صاف کرده بریزه بوده هند. رسیده ارمنستان، اینا سخنان فتوحات غیر اسلامی بنده رو گوش کنین، همش بر مبنای کتب برادران اهل سنت نقل کردم که مولا درزش نره، همه بفهمن. رسیده به ارمنستان میگفت ببین داداش، به درک مسلمون نمیشید، انقدر کنیز به ما بدید، انقدر پول 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 اینا میخوایم. این مالی دنیا به قول وزیر بهداشت. خب از این آره، به مال به مال. برس آره کنیز بده. بعد جالب مثلا من دیدم که بخش نمیشه اینقدرش، مثلا 17 تا شقش کنیز شیرده باشه. این شیرده هم میخواست چیکار این یارو بنده بچه اینجا بزرگ میکردن، شیرخوارگاه زده بودن. نگو پول بده، 10% مال خودمه، 150 تا کنیز بده، 15 تاش مال منه، 135 تاش میفرستم واسه آقای بالاسری. اینجوری بود عزیز من. بعد دیگه اینا برای همین مساوی پول نمیگرفتن. سخن فتوحات غیر اسلامی گوش کنید، قشنگ اینا رو بحث کردم. بعد چی شد؟ مساوی پول نمیگرفتن، ثروت نشدن، یه دیش چاق و چله شدن. برای همین چون آدم مساوی تقسیم پول نمیگرفتن، مثلا 100 هزار درهم ممکن به جمعیت مختلف داده بشه، اما 4 تا 100 هزار درهم میدادن. یا اومد اینجوری کرد، ابن زید 4 نفر رئیس این 4 تا صدا کرد، رئیسای به قولین اربا آرون یک ربع رو صداشون کرد، گفت ببین آقا جون، یک نفر از منطقه تو بره به حسین بپیونده، پول کلتون رو نمیدم، خدافظ. هیچ کسی نرفت. میدونی چرا؟ فقط بحث خودش نبود، یارو به این فکر میکرد که اگه بره زن و بچهش چه حرفا خواهند شد. فکر کن مثلا یه شهر رو حقوقاشون رو قطع کنی، بگن چرا؟ بگن یه نفر اعتراض کرده. چی کار میکنم یه نفر رو؟ تیکه تیکش میکنم. برای همین ابو عبدالله فرمود چرا تنها هم گذاشتید؟ جواب دادن خفنا ترحل عطا، ترسیدیم حقوقمون قطع. مثلا تاریخ مثلا اینا دیوونه بودن نامه نوشتن به امام حسین، خل بودن یا تنهاش گذاشتن. باید امروزیش کنی بفهمی چی شد. آقای زبیر مثلا یکی از کسایی بود که خیلی پول میگرفت، به خاطر اینکه از بنی هاشم بود، زود اسلام آورده بود، تو جنگا بود، درصد میگرفت. موقع مرگش برید طبقات ابن سعد رو بخونی، برید صحیح بخاری بخونی، بالای 56 و 59 میلیون درهم فقط پول نقد داشت، املاک و کنیزا و اینا، خونه ها و زمین ها و شترا و اسباب کنار، فقط 59 میلیون درهم پول نقد داشت. 59 میلیون درهم نمیدونی چیه، عرب اصلا عدد میلیون نداشته، میگفته الف الف، دو تا سه تا صفر، 6 تا 56 هم در نظر بگیر، برای اینکه بفهمید چقدره، برای اینکه بفهمید هر 10 تا درهم یه دیناره، دینار سکه طلاس، 5 میلیون 600 هزار رو تقسیم می‌کنیم بر 10، 56 میلیون رو تقسیم می‌کنیم بر 10 میشه چقدر؟ 5 میلیون و 5 میلیون سکه طلا فقط تو خونش بود. 5 میلیون قطعه سلطان سکه سیخی چند. بعد میگی چرا جلو امیرالمومنین وایستا؟ سوال میمونه برات عزیز من. بله برای این وایستا. علی گفت مساوی تقسیم خواهم کرد. گفت زودتر اسلام آوردی؟ بلند شد از گفت کدومتون زودتر از من اسلام آوردید؟ همه خفه شدن. کدومتون بیشتر جنگیدید از من؟ همه خفه شدن. کدومتون به پیغمبر فامیل ترید؟ همه خفه شدن. گفت بس ساکت، مساوی تقسیم میکنم. این سیاه‌پوسته، این ایرانی موالی تازه مسلمون و توی صحابی پیغمبر، همه برابر میگیری، هرچی اون ور برو خدا بگیر. این خطرناک شد، این علی خطرناکه. باید جو عمومی جامعه ریخت به هم و کردن این کار، استادان هم این کارو کردن، رسانه ها فعال شدن، حرفای نقل میکردن، کاری کردن. زمانی که امیرالمومنین به شهادت میرسه تو شام مردم میگن چی شد؟ میگه علی ترور شد. کجا؟ تو مسجد. میگه تو مسجد چی کار داشت؟ تو مسجد علی چی کار داشت؟ من نماز میخون. کاری کردن با اهل بیت، کاری کردن با اهل بیت که من و تو زیارتنامه بعضی از اهل بیت اولش میگیم آقا به پیر به پیغمبر قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، آقا به خدا تو نماز میخوندی، آقا والله تو زکات میدادی، آقا به پیر به پیغمبر مسلمون بودی، لا اله الا الله میگفتی، کافر نبودی، خارجی نبودی، خروج از دین نکرده بودی. این عزیز من انتظار داریم از زبیری که سیف الاسلام تو رکاب رسول الله چپ نکنه؟ زبیرها چپ کردن، اینجا آیت الله و دکتر و سردار و استاد چپ نکنن؟ زهی خیال باطل، زهی خیال خام، توهم نزنید، اونا چپ کردن، منو تو هم چپ میکنیم. درکی داریم از چیز؟ چی فهمیدیم ما؟ بعد امیرالمومنین بهش جنگ تحمیل میکنن، جمر، از اون جنگ در میاد صفین، از اون جنگ در میاد نهروان، وسط صفین مذاکرات باید انجام بدی، مذاکره کنن ما تعیین میکنیم، اگه گوش نکنی میکشیمت، میرن گن میزنن تو مذاکرات، بعد میگن تو مقصری باید توبه کنی. چرا من مقصرم؟ زیر نظر تو انجام شده مذاکرات. اصلا امیرالمومنین چیکار کنم با اینا؟ خدا مرگتان دهاد، ای کاش هیچگاه شما را نمی دیدم و هیچگاه شما را نمی شناختم، جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریختید، تابستان شما را به جهاد فرا می خوانم می گویید هوا گرم است، زمستان فرا می خوانم اتان می گویید هوا سرد است، یا اشباح و رجال، والا شما مرد نیستید، شکل مردید. ای کاش یارایی داشتن مثل یارای معاویه، به حرفم گوش میکردن. بعد حضرت این کسی براش نمونده، یوی برمیگرد میگه اینه عمار، بابا او عمار بود، حرف ما رو گوش میکرد، میره با مردم صحبت میکرد، مردم رو توجیه میکرد، اینه زو شهادتین، اینه ابن تیهان. اینجاست که ابن ابوالحدید سنی معتزلی میاد میگه بابا علی بالا منبر انقدر گریه کرد که ریشای علی پر بود، سیراب شد، شروع کرد چکیدن. یه کاری کردن حیدر خیبر شکن به گریه کردن افتاده بالا منبر. مرا همچون خیاطی کرده اید و شما همچون جامعی، یک طرف را می دوزم آن طرف پاره می شود، آن طرف را می دوزم این طرف پاره می شود. امام معصوم که مولا درز کارش نمی راخت، جامعه آماده نباشه اینه، بعد مردم رو توجیه بکنن، مردم بفهمن چطور مطالبه کنن، مردم بفهمن چی رو باید بخوان. اینو نمیشه کار کرد عزیز من. قواعد باید درست بشه. آقایان قبل امیرالمومنین قانونهای آورده بودن، قانون فسادزا بود، قانون یه جوری بود اتوش زبر میومد بیرون، قانون یه جوری بود اتوش طلحه میومد بیرون، قانون یه جوری بود اتوش سعد بن ابی وقاص میومد بیرون، قانون یه جوری بود اتوش عبدالرحمن بن عوف بیرون میومد. تعارف که نداریم که، ثروت ها اینا رو تاریخ نقل کرده. حضرت میخواست اینا رو قانون رو باید درست میکرد، دست گذاشت رو قانون، دادشون در اومد. کسایی که میدونستن اون قانون اصلاح بشه فاتحهشون خونده است. اینجا هم ما باید اون قواعد فسادزا رو اصلاح کنیم. آقا 150 نفر فساد کردن، دار میزنیم، 150 تا دیگه جای تولید میشن، از اون 150 تا قدیمی زرنگتر، چون دیدن اونا چجوری لو رفتن، شیشتونتر و حواس جمعتر. این قواعد فساد زاوش. آقا عرض دونرخی یعنی فساد، عرض دونرخی یعنی فساد. بذار براتون این مثال همچین ساده اقتصادی بزنم خوب متوجه بشی. الان شما بخوای گوشت وارد بکنی، گوشت وارد بکنی بهش عرض چی میدن؟ دولتی میدن. میگن چرا؟ جز ملزومات زندگی مردمه. آقا شما بخوای گندم وارد بکنی، عرض دولتی میدن. چرا؟ لازم دارن مردم، برو وارد کن. بعد خب بری گندم وارد کنی، بری روغن وارد کنی بهش عرض دولتی میدن، بری شکر وارد کنی عرض دولتی میدن. گندم و شکر و روغن، شکلات چی؟ که ترکیب این ستاست؟ نه نه اونو نمیدن. خب اگر اینا رو آوردم اینجا با هم قاطی کردم، شکلات کردم، چیکار؟ هیچی دیگه، نوش جونت، با جهانگیری بخر و واقعی بفروش. فکر کردی این آقا آی بابک زنجانی چجوری مایدار شد؟ همینجوری، همینطوری گوسفند وارد میکرد با عرض چی؟ دولتی. سر میبرید پوست میکن
گوشت گوسفند اوکی؟ پوستش چی؟ صادرات به ترکیه. بعد این پروفسوران اومدن من یادم یکی این مسئولی اومدن شد صادرات شیرینی و شکلات ما چندین برابر شده است. خدا آره واقعا خدایا بس دیگه خسته شدیم.
یعنی ذاتن این عرض دو نرخی یعنی فساد، یعنی فساد به همین صورت. الان کل دعوای فساد مملکت سر چیه؟ یه عده‌ای رفتن ثبت نام کردن با عرض 4200 یه چی خریدن اومدن اینجا 12 تومن قالب کردن به ملت، 15 تومن دلار رو فروختن. ماجرا هفت تپه چی عزیز من؟ که نظام باید بابتش فوش بخوره؟ هیچی. رئیس کارخونه با عرض دولتی رفته گرفته آورده رو فروخته، یارو رو گرفتنش نکنه پسرش در رفته، کسی نی حقوقا رو بده، نی پولم تو حسابه، فهمید چی شد؟ یارو در رفته میگه من بیا منم میگیرید بهش میگن آقا بیا حقوق کارگرات رو مشکل امنیتی برای کشور درست کردی پاشو بیا. میگم نه بیا منو میگیرید. آقا امان نامه بهت میدیم بیا برو مشکل ملت رو حل کن. نه من نمیام. اون هم ریختن کارگر آی حقوق ما عقب افتاده، حقوق ما عقب افتاده. کجای دنیا هم چیزی گیر میاری؟ قانونه باید درسته. راستی چرا ما این عرض و ماجراشو حل نمی‌کنیم؟ خب ممر درآمدی ایده به همین سادگی به همین خوشمزگی. اینا همونایی هستن که امیرالمومنین می‌خواست قانون رو تصحیح بکنه جلوش ایستاد. اینجا ما می‌سیم که با من دارم اینجا نون می‌خورم. آقا جان شما بری خارج به پول میدم. عرض مسافرتی تو چند وقت پیش رسونه؟ بابت این که میری خارج دولت به تو پول میده. آخه چرا باید دولت از بیت المال به کسی که میره خارج بهش پول بده؟ آخه چرا؟ چند وقت پیش پروازی بود به سمت هند. اینا داشتن میرفتن هند. ببین میره. یه قوانینی گذاشتن که حرفه‌ای با پول بیت المال، با پول بیت المال تو بری جهانگردی کنی و اونا اثرات فرهنگیشو میخوان. مثلا چیز جالب به شما میگم. شما یه پروازو نگاه می‌کنی عجیب غریبه. یارو می‌خواد بره پاتایا یه جایی تو مریخ، خب من میرم اونجا یه قلقل بازی میکنن ملت. میخوای بری مریخ یه قلقل بازی بکنی، پروازت میره امارات، از امارات میره کجا؟ بلیتت چقدره؟ مثلا مثال عدده 4 میلیون تومان. خب بعد مستقیم همینجا یهو میخوای بپری بری عمان، اون بغلش شدی. بلیتش چقدره؟ 4500. این مثلا بخشی از اون سفره، بخش کوتاهی از اون سفره. یعنی داره یارانه قرار میدن برای اینکه تو بری اونور. متوجه شدی؟ یارانه داره میگه تو بری پاتایا، بری یه قلقل یاد بگیری بعد برگرد اینجا یاد بدی. خیلی حرفه یه کار. یا مثال اینو میخوام 100 تا مثال میتونم بزنم. تو یه پروازی بود به سمت هند، مردم همیشه در صحنه هم خب رفتن ویزا گرفتن چی گرفتن پاشن برن، عرض مسافرتیشون هم رفتن گرفتن، نفری 5 میلیون بهشون پول رسیده. برای چی؟ برای اینکه داری میری هند. ای چون داری میری هند 5 میلیون به پول بگیر. خب پرواز تو زاهدان میشینه، مشکل براش وجود میاد، میشینه بعد میگن که آقا خب بس ما عذرخواهی میکنیم شده در عصر وقت فلان، اگه میگه که 2 ساعت بگذره شما میتونی بگی من دیگه نمیخوام برگردم. جالبه 90% مسافرم که ما نمیخوایم، میخوایم برگردیم. چی شد؟ هیچی دیگه، پول بلیترم نداده، با قصد سفر به هند 5 تومن گیرش اومده. خب یعنی چی؟ یعنی خاک بر سر شما کنم، نمیروید هند 5 میلیون یارانه نگیرید. ما این رو به کسانی میدهیم که برون هند. بعد مردم همه میشن تاجر هند، مثل داستان ترکیه. برو داداش برای 20 کیلو هم لباس میاری دیگه، چی بکشه نفر 20 کیلو؟ دیدید این بار ما حالا مثلا تو فرودگاه بودیم دیدیم دعوا میشه سر 500 گرم اونجا سر. آقا تو رو خدا بعد یارو ببین چیز بسته بود کاور کت، خدا گواهه انگار جنازه انداخته رو دوشش. 25 تا فکر کنم لباسو کرده تو کاور کت، اینقدر شده بود. گفت این بار داخل کابینمه. میگه اینجوری این لخته رو دوشش، یعنی اصلا یه چیزای فرش اندازه جنازه داشت، مرده بودم اخ. گفتم اینجا رو نگاه کن تو رو خدا، این تو رو اینجوری قرار میده. خب بسم الله، چرا باید این خطا قوانین برز؟ قوانین کجا اصلاح میشه؟ بگید مرج. حالا بنده خدا همین پیرمردی که این حرفا رو ازش براتون خوندم، میگه مجلس در رأس امور است، یه اونجا رو دست ندید، اونه درست میکنه کارو. بعد من از کجا بفهمم این چی رأی داده میتونه خالی ببنده؟ مجبورم یه کاری کنم. چی؟ شفافیت آراء نمایندگان. برید ببینید کیا مخالفن. بعضیا علنی کردن مخالفتشون. 225 نماینده اومدن امضا کردن که ما شفافیت آراء رو قبول داریم. روز رأی گیری در مورد فوریتش 55 نفر فقط بهش رأی دادن. ما با تفاوت 225 تا و 55 تا از نظر همشه 175 تا منافق، 170 تا منافق، کسی که دروه. به فوریت که رأی ندادن دوباره برمیگرده به کمیسیون مربوطه. کمیسیون مربوطه کمیسیون آیین نامه داخلیه. کمیسیون آیین نامه داخلی از اون کمیسیون است که دیر دیر جلسه میذاره، کمتر جلسه میذاره به بقیه، مثل کمیسیون امنیت ملی و اینجور چیزا. عملا ماسید رفت، مالید رفت به قول آقای وزیر، تموم به مال بمان فاتح. چی شد دیگه؟ به عمر این مجلس قد نمیده. ردش نکرد اما ضربه فنیش کرد. یارو گیجران تره داره بس خوش تو مجلس میچرخه. یعنی چی؟ اینقدر تره یه فوریتی دو فوریتی هست که دیگه این اصلا فوریت نهی برد. فهمیدی؟ هیچی صفر بند خدا. حالا مجلس بعدی، خب الحمدلله ما که قصه در رفتیم، حالا ببینیم بعدش چی میشه انشالله. باز دم انتخابات، بله ما شفافیت رو قبول داریم، یه بازی دیگه سرش میره. اینا رو مطالبه کنیم. من باید بدونم نماینده من رو صندلی نشسته چی میگه. نماینده من، نماینده مجلس میگن چی؟ یعنی 85 میلیون رو میخواین ازش نظرخواهی کنن، نمیشه 85 میلیون حرف بزنن که، شیر تو شیری میشه. میگن پاشید اینقدر مثلا 200,000 نفر برام آدم انتخاب کنید. این قاعدش اینه، همین درست شد؟ انتخاب کردیم، خب اون نماینده ما سیمات بدون چی گفته دیگه؟ میگه من نمیخوام بدونم. اصلا ما نمیدونیم نمایندمون حاضر تو مجلس یا غایب. یه وقت رفته برزیل مثلا بازیای چیزو نگاه کنه. و کی به تو گفته بری برزیل؟ من به تو رأی دادم بری برزیل. من به تو رأی دادم بری مسابقات المپیک کجا بودین؟ برزیل. مسابقات چی؟ روسیه. من شما رأی دادم بری اونجا، بعد بدونم کجایی؟ نه شما نباید بدونی. بعد چی میشه؟ هیچی. همه دزد پنداری میشه. ببین یوی ببخشید، یوی من بیام اینجا بگم آقا یه نفر پول تو جیب ما رو زده، اینجا به 2-3 هزار نفر آدم تهمت دزدی زدم، چون مشخص نکردم که همه دزد پنداشته خواهند شد. یعنی گفتن فساد مبهم خیلی ضربه میزنه به اعتماد عمومی. چون میگه آقا تو اینجا یه دو دیگه، تو از خود میگه نکنین بغلی منه، فقط خودتو مطمئنی که دزد نیستی، همه رو دیگه دزد میدونی. این میشه این تصوری که در بین مردم ما تو کشور وجود داره. میگه آقا همه مسئولی میدزدن. نه، از که بر دزدیدنه، من که کم و زیادش شده که این نیست، والله این نیست، من خبر دارم به شما دارم میگم این نیست. شما بشه تمام این دزدیه که از اول انقلاب شده همه رو بشه از اون فاضل خدا داد، اولیه اون 120 میلیارد بود، چقدر اون زمان خیلی بود، به طلا حساب کنید، ببینید اون موقع چقدر طلا بود الان طلا چقدره، به دلار حساب کنید، هر موقع دوست دارید بشینید جمع بزنید ببینید اینا چقدر میشه نسبت به بودجه این 40 ساله، چقدر درصد این بودجه تونستن ببرن، جزئه جزئه. اما چرا اینقدر تو چشمه؟ از که رسانه اونجا. پس مشکل اقتصادی ما چیه؟ آبار ایشالله اینی هدر رفت اقتصاد. این کوتاه توضیح بدم اینه که ببین عزیز من، ما کلی بانکامون پول دارن، منتها این پولا رو صرف تولید نمی کنن. همه کاروش بانکای ما با پولای خود ما میرن خونه میخرن، بعد چون خونه رو میخرن گرونش میکنن، ما دیگه نمیتونیم بخریم. یه همچین پروفسورای هیچ جای کره زمین اینا ما پیدا نمیکنیم. بعد ما پولمون رو گذاشیم تمام بانکی بریم خونه بخریم، وام بگیریم، بعد نمیتونیم بخریم. الان شما استان مرزی هستی، احتمالاً عراق و کربلا زیاد رفتید، خدا وکیلی چند تا بانک دیدید مثلا تو کربلا؟ تو شهر خودتون چقدر میبینید؟ تو خیابون میشه؟ و اونا مردن از گشنگی، اونا خرید و فروش ندارن. بعد بهترین جا دست بانکاست، دیدید دو نفس سه نفس، بعد شهر رو خراب کردن. چون چهار بعد از ظهر چه تعطیله، اون جای خوشگل شهر که باید مثلا یه رستورانی میشد، یه چیزی که مثلا شهر جلوه کنه زیبا باشه، آره هیچ، خاموش. بهترین جا همه ملت آرزوشون خونهشون رو به کی بفروشن؟ ملکشون رو به بانک. خوبم میخره، قیمتا رو اصلا میبره بالا، یعنی همچین چیزی. خب اینو کی باید درستش بکنه؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی رو زیر نظر کیه؟ وزیر اقتصاد زیر نظر کیه؟ کی باید این کارا رو انجام بده؟ کدوم نماینده مجلسی باید بتونه اون وزیر ورداره بیاره به چارمیخ بکشه بگه داری چی کار میکنی؟ کدوم نماینده مجلس باید رئیس جمهور رو برداره بیاره ازش سوال بپرسه بگه برای چی این اتفاق داره تو بانک مرکزی میفته؟ برای چی ارزش پول ملی کشور یک چهارم شد؟ بعد این پول، حالا گوش کن، اینش عجیبه، اینا شرکت ها این بانک ها درست کردن ذیل خودشون، اون شرکت ها دارن این کارا رو میکنن. ببین چیز عجیبه شما بگم، نقدینگی هر روز 1000 میلیارد تومان داره بهش اضافه میشه. دیدید این آقایون آقای نوبخ میگفت ما شب پرداخت یارانه ها چی میگیریم؟ عزا میگیم، عزا عزا است امشب، رو شب عزا است امشب، میخوام بریم یارانه بدیم و نمیم چی کی نمیم صاحب عزا است امشب. چقدر مگه یارانه؟ 3000 میلیارد تومان. کل سالش چقدره؟ 39000 میلیارد تومان. با خورداش جهنم و ضرر 40000 میلیارد تومان میخوام مشتریشی. 40000 میلیارد تومان معادل 40 روز نقدینگی که بانک‌ها دارن اضافه میکنن. و از داره باره یه جا دیگه بگیرم، اون مردم سواد اقتصادی نداره میتونی حرفا رو به خوردشون بدی. متوجه چی شد؟ اینا هی دارن سود میدن، یه سود سپرده دارن میدن. روزی 1000 میلیارد تومان، زمان 1392 بذارید که دلار 3700 بود، پایه پولی کشور یعنی میزان نقدینگی تو کشور اینجوری، البته این خیلی هم دقیق نیست اینا، برام برای اینکه برای همه قابل فهم باشه دارم اینجوری میگم، پایه پولی کشور 460 هزار میلیارد تومان بود. پول نقدینگی که تو جامعه بود چقدر بود؟ 460 هزار میلیارد تومان. پولای تو جیب من شما بگیرید و بانک ها و همه اینا. دلار چقدر بود؟ 3700. الان نقدینگی چقدره؟ من هفته پیش چک کردم 1720 هزار میلیارد تومان. 460 هزار میلیارد شده 1720 هزار میلیارد، یعنی 460 شده 1700، چند برابر شده؟ 4 برابر. باریکلا 3700 باید بشه 4 برابر دلار. 3700 ضرب در 4 بکنیم میشه چی؟ همه قیمت دلار. کی این بلا سرمون آورد؟ بانکای خودمون. ای پت ترامپ چی؟ بنده خدا هیچ نقشی نداشت، تهمت بهش میزنن. ای پس چرا میزنن؟ برای اینکه بگن تقصیر ترامپه، از ما نخواهید، ترامپ نامه، لعنت بر آمریکا. متوجه چی شد؟ خود چیکار کنم ترامپ این کارو نکنه؟ بریم موشکامونم بدیم. سوریه و عراق هم بریم بدیم، موشک ها رو میاریم زیر 300 کیلومتر. بعد چی میشه؟ اصلا ترامپ مطبخ نقشی نداشته تو این ماجرا که و دوباره همین ماجرا دفعه این دفعه چی میگه؟ هیچی دیگه، بگه دار ندار اونو بریم بدیم، میگه مثلا فیزیک هم باید تو دبیرستان مثلا حذف کنیم فکر کنم. متوجه شدید؟ چون اگر آمریکا عامل اصلی بود تو سوریه باید اثر میذاش روی نرخ ارزشون، چون نرخ ارز اونا تکون داشته، شوک داشته، اما اینجوری نیست. تازه نصف مملکتشون، 70% مملکت به خاک سیاه نشسته. فکرم جرقه دارم. نصف این مملکت چی شد؟ به خاک سیاه. 70% مملکت به خاک سیاه نشسته، پولشون قدرتمند. حالا کسی که امثال نه ارا همگه جنگ زده. این پارسال بود 3500 بود دیگه دینا. الان شد چقدر؟ زمان ارمنی تا 13-14 رفت، الان چقدره؟ الان 12500. میرفتی تو عراق، من اونجا بودم، خیلی صحنه‌اش واقعا زننده بود. طرف ایرانیه بنده خدا، میرفت قیمت میکرد، خدا شاهده، میگفت آقا این چنده؟ میگفت گرونه گرونه گرونه. یعنی انقدر ازش از اون بند بخته اون چیز مادر مرده مغازه‌دار پرسیده بودن و وقتی یهوی حساب کرده بودن برق از سرشون برده بود رفته بودن، بند خدا جوابش این بود میگفت به در تو نمیخور برو بابا برو. یه دونه ماست با یه دونه نون 20,000 تومان، یعنی ماست لبن اینا میگن ماست کوچیک و یه دونه نون معمولی 20,000 تومان. ما مونده بودیم اینو نخ بکشیم تو گردن اون بندازیم یا نون ماسته رو بخوریم. توف وریان کارو من نون ماست خوردن کشید. این عزیز من چی اینجوری تحقیق کنم؟ ما پاسپورت رو اعلام میکنیم. ما یادتون اون هزاریه و یه دلاریه جنشن آقا دلار میشه 1,000 تومان. بعد اومدن چی گفتن؟ آقا به کسی دیگه رأی ندید دلار میشه چقدر؟ 5,000 تومان. ظاهرا فقط 5,000 تومان ایراد داشته. ایکس های بزرگتر از 5,000 هیچ ایرادی نداشته. بازه با ایکس های بزرگتر از 5,000 برو تو هر چقدر دلت میخواد. هیچ ایرادی اون موقع نداشته. نه زشته. اینا هیچ من بابا من اقتصاد خوندم. اینا هیچ ربطی به آمریکا نداره. پلن ارزی تو مشکل داره. بانکای تو مشکل داره. چرا آدرس غلط میدی به مردم؟ راحل بانکا باید درست شه، راحل آدمای درست رای بدیم، راحل قوانین درست تصویب بشه، راحل بفهمیم نماینده کی داره رای میده. تا ما نخوام ببین الان نماینده ها من برای شهر شما حرف نمیزنم ها، دارم برای کل کشور حرف میزنم. خب این سخنرانی شما من از کجا میشناسید؟ تو اینترنت اونا هم باز میرن همینا رو نگاه میکنن خدمت شما هست. بعد اینا یک دونه شون جرأت مناظره با بنده رو نداره. چرا نمیان مناظره؟ بیان دیگه بهم میگن آقا این چرت و پرت میگم میخوام جوابشو بدیم. چرا نمیان؟ فقط تمسخر میکنن. دیدید تو با کانالاشون با شبکه‌هاشون فقط آ این رایفی پور چیزه صیغه زاده یاسر عرفاته باش این آ خدا بس دیگه خسته شدیم گریه زاری پرسپولیس میبره استقلال میبره شنبه میشه ما رمضان تموم میشه حالا دوباره اینو بزن زلزله می آ این رایفی پور اومده گفته نمیدونم نمک جورابا اینا اربعین و یه نفرم نمیدون اصلشو نگاه کنه اینا. بعد اینو میبرن کجا؟ تو ویکی‌پدیا که ویکی‌پدیا نیست گندپدیاست. بعد همون همین احمقا مبلغان آ رایفی پور اومده گفته شلوار جین نمیدونم جن اینا. بعد اون ابرام نوایی نشون نمیدونم کی تخم جن یه چیزایی اومده بودن گفته بودن. خب یک وضعی بعد کی میاد اون الان شما تو اینترنت بزنید گاف آینده نیوز اولین بار یه سایتی بود موقع میگفتن مال مهدی هاشمیه اون قدیما. خب این شروع کرد این چرت و پرت اولین بار این گفت. این که گفت بی بی سی رفت من و تو بعدش رفت روی این موج سوار شدن. ما اومدیم جوابش دادیم جوری که اصلا گاف آینده نیوز تو گوگل سرچ می‌کردی همون میومد. یعنی اینقدر مردم رفتن نظر دادن لایک زدن اینا پدرشون در اومد مجبور شد جواب ما رو بذاره توی سایتش. میدونی چرا؟ بخاطر اینکه میتونیم شکایت کنیم چون دروغ نوشته بود. مجبور شد جواب ما رو بذاره. اما مردم دیگه کی اوسره داره بره اصلشو ببینه چی بوده. فقط تمسخر فقط تغییر که بگن آقا این مبدع نظریات عجیب غریبه یه حرفای توهمی و تخیلی میزن. کدام یکی از این مباحثی که مباحث دونه دونه اس بردم از صدر اسلام سند تاریخیشو گفتم آوردم اینجا گفتم بحث اقتصادیشو مطرح کردم. چرا نمیتونن جواب بدن؟ اصلا مناظره نکنید برید تو کانالاتون جواب بدید. خوبه دیگه بگه آقا این صحبت منو بذارید بعد یه نفر از همین مزدورای رسانه‌ایتون رو بنشونید که پول بهشون میدید براتون مینویسن براتون حرف میزنن براتون کلیپ میسازن بشینه اصلا قیافش هم نشون ندید نریشن بگه اصلا صداش هم تغییر بدید. خب یه صدا زنونه بذارید خوشگل بشه همه گوش کنن. خوبه؟ چرا نمیکنن؟ نه عزیز من اینه برای اینکه اخیرا این چیز جالبی باز شنیدم این دیگه معرکه بود. یه رب میخندیدم یه جا نشسته بودم گفتش که اونا از این جمعیت ها میترسن. اونا میگن ای بابا این چیه این جمعیت چیه؟ اصلا روسن نشستن با سخنرانی های تقریبا حقیر دیگه باب شده دیگه. هر جا میرون روسن میشینن تبریز ارومیه کرمانشاه هر جا مردم میرون روسن میشه. یا خب چیکار با این مردم نیان اینا فلان بعد این حرفا رو بزنی اون چیز همین مدی فلاتتون برنامه صفاخر گفت آقا این رائفی پور باباش به غیب مادرش به یکی از خبرنگارای خارجی گفتی باباش به غیبت رفته.
دیوونه اینا چی میکشن چی میزن، نه میدونه داره چیکار میکنه. بعد میگه میدونی چرا؟ میخواد بگه مهدویتی که رائفی پور داره ارائه میده برای شما تو سخنرانیش تو کشور مهدویت انحرافیه، از این دکون دستگاه هاست که آینا اونم به این ایمان بیارید و یه به غیبت رفته من نمانده امام زمان نمانده اونم فلان. یا یه خوابی بنده دارم تعریف میکنم تو کربلا، خب اونو چطور اومدن بخشش آوردن گذاشتن گفتن آه رائفی پور گفته من امام زمان دیدم. کجا همچه حرفی زن پناه من، من خودم این کسا که اینجا مدعی امام زمانه میریم اینا رو خیلیشونه میگیریم. ببین اینا بلدن این کارا رو کنن، فقط تقطی و پدر سوخته بازی از همینا میترسن. اصلا میگن یه کاری کنید دروغ بگید که جمعیت جدیدتر اضافه نشه. میگن آه این همون بابا یه چرت و پرت میگه، میتونن بیان جواب بدن بله خطر داره چون آقایان کلی زحمت کشیدن به شما غالب کنن که ما مشکلات اقتصادیمون فقط به خاطر چیه؟ آمریکاست. ببین ببین من یه چیز به شما میگم، ببین اگه غلط میگم پشت بزن تو دهن من، به خدا قسم من انقدر شعورم میکشه میفهمم نباید این حرفا رو بزنم برام بده. من میفهمم، من میفهمم اگه مجیز برخی از این آقایینو بگم سر تا پا تو شمش طلا میگیرن، اینم میفهمم. چرا فکر میکنی برخی اینا میفهمن ما نمیفهمیم؟ ها چرا فکر میکنی که معلومه هر کسی اون کسی که الان سر کار سوار کاره رو باید آره براش به قول آقای وزیر به مال به مال داشته باشی تا هوا تو داشته باشه؟ خب اینا رو یه خورده نگاه کنید. اما حرفم اینه من نمیتونم با وجدانم کنم، نمیتونم. شما بیاید یه نگاه بکنید الان اوضاع، فرض بکنید ما داریم با صدام میجنگیم، یه دقیقه گوش کن، بعد چیه؟ حمله زمینی کرده کرمانشاه لب مرز، لجمن دشمن شده، لبه جلوی میدان نبرد شده، باید بجنگیم. یوی بگیم که خب حالا ارتشش کرمانشاه چه لشکر 84 چیه 81 زرهی، آقا فرمانده لشکر 81 زرهی نذاری جنگ نذاری، بعد یک سال و نیم بگذره بازم نذاری، بعد اونا هیچ چیز حرفی گوش نمیکنه که فرمانده ندارن کدوم رو بیاریم بجنگیم عملیاتی که انجام بده. درست شد؟ آقا ما 37% اقتصادمون با چین گره خورده، ما یک سال یک سال و نیم سفیر تو چین معرفی نمیکنیم. آقا یعنی چی؟ همین آقایی که اومد شد رئیس بانک مرکزی اینو میخواستم معرفیش کنم و گذاشتنش بانک مرکزی برد تموم شد، گذاشتنش بانک مرکزی. خب اینا داشته باشید یک سال و نیمه تو یک سوم اقتصادت با چین گره خورده. ما رفته بودیم چین، چینی ها به ما میگفتن آقا میرید ایران بگید به اینا، مثلا طرف داره میگه آ داره میرید داداش راه داره میرید بسترم برسون به فلانی، بندگون خدا انقدر خبرنگار نشون داشتن به ما میخواستن بیاد برید مثلا بگید به مسئولینتون. بعد یه سوال، روسیه چین اونا چرا دارن دلار رو میذارن کنار؟ ژاپن که دیگه نوچه آمریکاست همه میدونن داره توی سه از مبادلاتش دلار میذاره کنار. بعد منو دارن میبینن با دلار دارن پدرمو در میارن دلار کنار، معنیش چیه؟ فرمانده رشته زرهیمو معرفی نمیکنم، عمدن از گلوله هایی که میدونم خوب عمل نمیکنه هی عمدن از اونها. یعنی چی؟ به چه معنی داره؟ بعد میشه چی؟ من به شما این نکته جالب بهتون میگم، میشه این که حالا من کلی دلار دارم اون بره آب که گند زدم با برجام که نتونستم درستش کنم دار بیارم، هسته هم که 200 تومن بسته ای. خب بعد اینا باید چیکار کنم؟ دلار رو باید یه جوری بیارم، نمیشه دیگه. سفیر کره جنوبی بنده خدا اومده گفته ما کارمندای تو سفارت ایران هم دلار چیز میبریم قاچاق میبریم حقوق اونا رو میدیم در حد حقوق دو تا کارمند، بعد من کره چجوری میخواد با من کارسازی پولی کنه؟ خب خدایا چیکار کنم؟ یه راه داره، من اگه بتونم گوش کن این اون نکته ظریفی که دنبالشن، من اگه بتونم پولایی که اونور دارم و بدم به خود کره یا بگم این مال تو عوضش به من پول نده چی بده؟ جنس بده، جنسو بیارم این ور بفروشم به ملت معادل ریالیشو بگیرم، اون ور دلار دادم این ور چی معادله؟ درست شد. خب اینجا یه مشکلی وجود داره، مشکل چیه؟ وزارت صمت صنعت معدن تجارت. چرا؟
چون هم وزیر صنعت معدن و تجارت یکی، تجارت یعنی بازرگانی، اون کسی که این کار رو باید بکنه، اما اون میدونه اگه این واردات رو انجام بده یعنی همین چهار تا کارخونه هم دیگه چی؟ فاتحه تعطیل تمام. برای اون زیر سواله راهکار میدونی چیه؟ وزارت صنعت معدن تجارت چی بشه؟ تفکیک بشه، وزارت بازرگانی یا تجارت دوباره احیا بشه، اون این کاره رو انجام بده. ای تو هند پول دارم، باشه برنج وارد میکنم. خب چی میشه این برنج کار ما تو ایران؟ ولش کن، معادل ریالی الان قانون تمرکز در کشور ما میگه وزیر کشاورزی مسئول تأمین غذاست. وزیر کشاورزی تأمین غذا، یه بخشیش تو داخلی، بخشیش باید چی بشه؟ وارد بشه. وزیر کشاورزی چون از این ور هوای کشاورزا رو داره، از اون طرف هم باید قیمت، قبل اینو جدا بود دیگه، دست وزیر تجارت بود. وزیر تجارت میگه ای گوشت مرغ چی شد؟ گران شد. یوهایی وارد میکرد، مرغ دار اینجا ورشکست میشد. عقل و شعور ما رو به اینجا رسون که قانون تمرکز رو به وجود بیاریم که آقا اینا دست یه نفر باید باشه که این میزان واردات زیاد هم نشه، نه اونقدر گرون باشه که مردم مصرف کننده آسیب ببینه، نه اونقدر ارزون بشه که تولید کننده چی؟ داخلی آسیب ببینه. گفتن وزیر جهاد کشاورزی باید این کار کنه. همین الان که من و شما داریم صحبت میکنم، وزیر جهاد کشاورزی رو میخوان استیضاحش کنه. بله دوباره باز استیضاحش رو انداختن. چرا اومدی گندم رو داری ارزون میخری؟ گندم رو نرخش و شورای اقتصاد تعیین کرده. آقای حجتی اونجا بدبخت داداشو زده که از گندم کارا اینا گرونتر بخرید. آقایین دیگه ای نذاشتن. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدم گردنه. دقت فرمودی من همین الان دولت رو نقد کردم، درست یا نه؟ و در آن واحد از آقای حجتی وزیر کشاورزی دولت چیکار کردم؟ حمایت کردم، درست یا نه؟ چون انصاف اینه، من مشکلی با دولت و آدما ندارم. کسی کارشو درست انجام بده مخلص شماستم. چرا این فکر میکنه همه چی سیاسی میبینید؟ این ماجرای استیضاح آقای حجتی. آقای نوبخ باید پاسخگو باشه که چرا نرخ خرید تضمینی گندم پایین اومده. به حجتی چه ربطی داره؟ این یه رأی داشته اونجا بدبخ. و ما که میدونیم داستان خرید گندم و واردات گندم از قزاقستان و که دیگه انقدر این تش درست خواهش افتاده که عراقچی هم میگفت ما باید از عراقچی مذاکره کننده برجامه بزد خارج است، اومده تو حوزه کشاورزی ما از قزاقستان باید گندم وارد کنیم. این چی شده؟ من دارم این واقعیت به شما میگم چی ماجرم از دست آنم این برمیت به چرخم مثل مارکوپولو این شهر اون شهر. ساعت 3 صبح بیدار شدم تا الان. الان بعد اینجا باز یه برنامه جدیه، برنامه خصوصی دارم باید برم اونجا. خب اما ناراحتم نیستم و الان نمیخوام بگم واو ببینید من الان پتروس فداکارم. دقت کردید پتروس فداکارم. خب پتروس فداکارم. نه وظیفه‌مونه اون دونه باید جواب بدیم. 220,000 تا بچه پرپر شدن رفتن که من شما اینجا لم بدیم تو امنیت بشینیم خدا وکیلی بگیم بخندیم حرف بزنیم. ما جواب اونا رو چجوری بدیم؟ چجوری رومون بشه میریم حرم امیرالمومنین وایستیم تو ایوان طلا رو به ذریع مطهر وایستیم بگیم السلام علیک یا امیرالمومنین، آقا جان تو عادل بودی، آقا جان تو حق طلب بودی، آقا جان تو پر ارزن از دهن مورچه‌ای نگرفتی. حرف مفت میشه دیگه. در عمل یه کار دیگه کنی و لافشو بری یه جا دیگه بزنی. نه نیست. ببینید مسخره کنید، بیشتر هم مسخره کنید. هیچ چیزی نداره. بیشتر دروغ بگید، بیشتر تهمت بزنید، برید صبح تا شب از این کارا بکنید، اما بالاخره این نیز بگذرد، مردم دارن روشن میشه. ما خیلی خوشحال شدیم از اینکه محضر و خدمت شما برادرها و خواهرای بزرگوار بودیم. 4 تا کاغذ به ما دادن، همش که مثلا 40 دقیقه پیش که 10 دقیقه دیگه وقت نداری. خب دیگه فکر کنم منو دارم بزنم اون جلسه بعدی نشه. حالا عزیزانی که سوالی چیزی هم دارن عنایت داشته باشن چون دیگه فرصت نیست. بذار دیگه بعد از جلسه بره. چون دیگه نه فرصت نمیشه. آقا سوال کوچیک ممکن جوابش طولانی باشه. خب اینکه سایت ما مساف جای دیگه به اسم ما 500 تا شبکه و کانال اینجور چیزاست. ما تو کانالامون همه چی همه اسمش مسافه. اینو بله در خدمت شما هستم.
واسه یه لحظه
در مورد ازدواج جوانا میگه صحبت کن. دعا کنید زن بگیرین شما.